یکی از نکاتیه که حالا همونجور که من هم به مابین کلامشون عرض کردم، توی حوزه های مختلف وقتی صحبت پیش میاد در این زمینه، همیشه از یه نهاد واسط، یه ستاد واسط صحبت میشه. آیا اصلا این نهادسازی ها اصلا درسته؟ چون دوباره باز برمیگردیم به اون بزرگ شدن دولت و عملا اصلا دولت باید کوچک باشد و یک جایی مدیریت بکنه تمام اون بدنه رو، نه اینکه خودش رو قاطی مسائل اجرایی بکنه.
کاملا درسته. ما اینجا به بعد داریم تو این بحث وارد مسائل واقعی تر مدیریت میشیم و حکمرانی. خیلی روشنه که اگر میخوایم بهتر مدیریت کنیم که پرت نداشته باشیم، فربه‌ی دولت رو نداشته باشیم، اتفاقات گوناگون این شکلی نیفته، به همون تعبیر درست بیانیه گام دوم، کشوری نباشیم که از ظرفیت‌های خودمون در واقع اینقدر استفاده نکردیم که در استفاده نکردن شدیم اول در دنیا، اینطوری واقعا اینقدر ظرفیت و فرصت داریم که در استفاده نکردن از اینا اولیم تو دنیا. این هم یک نهیبیست، هم یک حرکتیست، یه تلنگوریست که آخه بلند شد استفاده کنید دیگه. چه عاملی باعث می شود که از تمام اینا خوب استفاده کنیم؟ اعمال مدیریت صحیح. چه عاملی به این ضریب میده، افزایش میده؟ اعمال مدیریت راهبردی. یعنی چی مدیریت راهبردی؟ یعنی فرصت ها را بشناس، قوت ها را ببین، تهدید ها را بفهم، ضعف ها را متوجه باش، بر اساس این نسبت به هدفش، هدفی که داری، راهبرد و استراتژی مناسب را بچین، حرکت کن، برو به اون هدف برس. تو کشوری که اینقدر ظرفیت داره، 35 میلیون نفر جوان در میانه 25 الی 40 چند سال داره، این منابع طبیعیشه، 1% جمعیت دنیا، 7% منابع دنیا در بخش گوناگون، این معلومه که یک گم شده بیشتر نداره. اون گم شده مدیریت صحیح و راهبردی در تمام بخش هاست. اگر 5 ساعت راجع به تبیین صحیح همین بخوام صحبت بکنیم، نفتی های ما، علم و فناوری هامون، اساتیدمون، قله و آردنان هامون، همه کسانی که در تمام بخش های اداره کشور خیلی راه بردی ترها یا مباحث میانی تر فعال هستن، همشون با هم مهر تایید 100% میزنن به این که ما باید اعمال مدیریت جامع و صحیح راه بردی بکنیم. این حرف ها و فرمایشات آقای دکتر باباخان، قبلش هم آقای دکتر عمو عابدینی و امثال اینها، چرا برای انسان منصف و فهیم مسائل مربوط به اداره کشور قابل فهمه؟ چون اینا درستن. اینجور نیست که امروز عرض کردیم 15 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی. بابا 15 میلیون نفر میشه نزدیک به 62 تا کشور دنیا جمعیتش، کشورهای کوچکتر رو هم دیگه به اندازه 15 میلیون. ما فقط 15 میلیونمون به اندازه جمعیت 62 کشوره دانش آموختن. با اینا هر کار بزرگی رو میشه کرد. ما نقدینگیمون از عدد کل بودجه کشورمون بیشتره. توان نقدینگیمون اگر خوب مدیریت بشود، آقایی که وزیر اقتصاد دولت آقای رئیسی میشی، آقایی که رئیس برنامه بودجه میشی، آقایی که معاون اقتصادی میشوید، آقایی که تیم حکمران اقتصادی دولت 13 میشوید، شما میفهمید، ما از شماها شنیدیم، یاد گرفتیم، هزار جا اینا رو تکرار کردیم. شما رو به خدا اعمال مدیریت راهبردی بر بودجه و برنامه و این نقدینگی بکنید. توان نقدینگی کشور در حل مسائل کشور نزدیک به 50 برابر توان بودجه رسمی کشوره. اما کی و چه زمان مدیریت شده به این معنای مدیریت؟ تقریبا هیچ وقت. آیا میرسه اون زمانی که فعالان و مدیران و راهبران اقتصادی کشور یک اعمال صحیح مدیریت راهبردی کامل و جامع اقتصادی بکنن، هم بر برنامه و بودجه و هم بر نقدینگی و هم بر آنچه که مرتبط به فعالیت‌های اقتصادی است؟ من به نظرم علائم اون زمان و زمانه حکمرانی دولتی و قوه مجریه رسیده. نمیخوایم خبر از معجزاتی بدیم که اون هم بالاخره معجزه که در طول تاریخ بوده. الان میخوام رو زمین حرف بزنیم. رو زمین هر کسی که با یک ذهن منسجم بفهمه که چه بر سر برنامه و بودجه کشور آمده، هر کسی که قد و قواره اعداد و ارقام کلان اداره کشور رو متوجه بشود، هر کسی که در حکمرانی اقتصادی کشور نقش داشته باشد و بتونه برای این یک استراتژی خوبی همین کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت بچینه، ما به این میگیم یک مدیر ارشد و یک مدیریت ارشد و حکمرانی ارشد اقتصادی خوب و راهبردی. اگر دانش و بینش، اندیشه و عمل راهبردی در مدیران ارشد ما نباشد، اصلا اینا مدیر نیستند. ما بخواهیم یا نخواهیم چنین مدیرانی و مدیریت هایی که امیدواریم حتی بله باید داشته باشیم و امیدواریم حتی یک نفر از این بزرگوارانی که دانش و بینش و اندیشه و عملکرد راهبردی نداشته باشند در هیچ بخش ملی حضور پیدا نکنند. چرا؟ چون هم به نفع خودشونه هم نیامدن اینجور افراد، هم به نفع ملت، هم به نفع دولت.
هزینش بسیار آقای دکتر.
بله، حتی یک بخش مهم و ملی ما اگر چنین افرادی باشن، در بهترین حالت میتونیم بگیم که از منابعمون استفاده نکردیم. اما اگر در تمام این کرسی ها، جمله رو تکمیل بکنم، اما اگر در تمام این کرسی ها افراد دارای اندیشه و عمل راهبردی و توان و لیاقت و عرضه خوب اداره کشور بشینن، از امروز میشه تبریک و شادباش گفت اون خروجی هایی که از ناحیه حسن عمل کرده اینها ملت خواهند دید. فعلا علائمی که داریم میبینیم اینه که جهتگیری به این سمته که چنین افرادی در همه بخش های کابینه و حتی استانداری ها انشالله برن و در خدمت جامعه باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر باباخان. حالا حضرت عالی ادامه بفرمایید، هم اینی که یه مقدار هم روی مسائل محتوایی هم اگر لازم هست اشاره بفرمایید. آقای دکتر باباخان.
خیلی متشکرم. خدمت شما عرض که من در ادامه فرمایشات های دکتر حسین‌زاده نکته ای که به نظرم خیلی مهمه،
بله،
اینه که خب بیانیه گام دوم اشاره شد که دکتر فرمودن که بحثایی که ما تو کشور ما واقعا میبینیم مقبول واقع شده ظرفیت های خود مردمه. البته در این مورد حرف زیاد گفته میشه، ولی
در واقع مردمی شدن در واقع حالا ما هم صحبتی کردیم، ولی اگه نکته‌ای داری شما اضافه بفرمایید.
من عرضم اینه که بحث لایه های میانی و ساختارهای میانی که اشاره شد در بیانیه گام دوم انقلاب، این از اون بحث های خیلی مهمیه که به نظرم در دولت بعدی جای کار کردن زیاد داره. به ما الان بسیاری از زنجیره های صنعتیمون در کشور که اینا توان اشتغالزایی بسیار زیادی دارن برای کشور و میتونن هم اشتغال ایجاد بکنن، هم میتونن به توسعه علم و فناوری منجر بشن. جالبه که خیلی از این ظرفیت ها حتی هیچ آشنایی اولیه‌ای با ظرفیت‌های علمی و فناوری کشور ندارن. من خودم مدام با همین بدنه صنعت و بدنه در و نخبگان سعی می‌کنم با هر دو طرف در ارتباط باشن. این وصل نبودنه و این در واقع به بازی نگرفتن بدنه‌های مردمی و اینکه دولت سعی بکنه که فقط با ظرفیت‌های خودش مسئله ها رو حل بکنه، به نظرم دیگه دورش به پایان رسیده و زمان خوبیه که ما در واقع از این ظرفیت استفاده کنیم. از طرفی هم ما الان طیف گسترده‌ای از جوان‌ها رو داریم. خب برای همه این جوان‌ها نمیشه در بدنه دولت سمت‌های در واقع رسمی و حالا مدیر کل و بالاتر پایین‌تر در نظر گرفت. اینجا یکی از اون در حلقه‌های مفقوده هستش به نظرم میتونه به تکمیل فرایند اجرای صحیح سیاست ها در کشور کمک جدی بکنه. یه نکته دیگه هم که به نظرم خیلی لازمه و اصلا ازش پرداخته بشه اینه که متاسفانه در سالیان اخیر دولت ها به خاطر وابستگی که بودجه نفت داشتن و غیره ظرفیت های بخش خصوصی رو جدی نگرفتن و بعضا تقابل هایی با بخش خصوصی داشتن. این هم به نظرم میتونه یک فرصتی باشه که اگر اسمش بذاریم آشتی بین بخش خصوصی و دولت، بسیاری از مسئله های کلان دولت درگیرش هست، از قبیل کسری بودجه، کمبود منابع مالی، به راحتی این مسائل قابل حله. به راحتی که میگم نه یک شبه، بالاخره به فرمایش آقای دکتر همت میطلبه، ولی مسئله نیست که قابل حل نباشه. ما الان با مسئله پول در کشور مواجه نیستیم، ما الان با مسئله بودجه به نظرم اگر که رو ظرفیت های مردمی به بخش خصوصی حساب بخواهیم بکنیم مواجه نیستیم. مسئله ما اینه که سازوکارهایی وجود نداره برای جذب منابع بخش خصوصی، سازوکارهایی که مردم رو درگیر بکنه. من اسم میبرم، یکی از در واقع دوستانی که در سمت معاون یکی از وزرا کار میکنن،
بله،
در حوزه توسعه منابع و جذب سرمایه گذاری باشون صحبت میکردم، گفتم که فلانی من مثلا سرمایه گذار بخش خصوصی میشستم با یه عدد خیلی خوبی ظرفیت سر سرمایه گذاری، شما چه سازوکاری چه مشوقی دارید که این فعال بخش خصوصی بخواد وارد این حوزه ها بشه؟ خیلی شفاف من گفتش که ما هیچ کنه سازوکار روشنی نداریم و عمده نگاهمون به در واقع بودجه رسمی دولته، اگر چیزی تخصیص داده شد ما اینو توضیح میکنیم، تخصیص داده نشد ما هم اینجا در واقع سعی میکنیم که کارهای اداری مرسوم خودمون انجام بدیم. به نظرم اینجا ها از اون گلوگاهاییه که باید بهش به طور جد پرداخته بشه و کمک بشه که بخش خصوصی هم جدیتر در اقتصاد ملی نقش‌آفرینی بکنه.
متشکرم. حالا یه نکته‌ای هم که پیش میاد، حالا اینم اگه کوتاه پاسخ بدین آقای دکتر باباخان، این هست که این در واقع اتفاقی که حالا شما میفرمایید که حالا ما اگر برویم و به این برسیم خیلی هم خوب هست، اما سازوکار اجرایی تر هم باز اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه بابت حالا بحث همون زیست‌بوم فناوری در دولت آینده و اینی که به هر حال شما در حالت در واقع فعلی هم به هر حال جایگاهی هستید که این افراد فعال توی حوزه فناوری رو دارید میبینید، دست و پنجه نرم میکنید باهاشون، بالاخره تو حوزه‌های پژوهشی هم دارید باهاشون کار میکنید، اون دغدغه هایی که به حال این جامعه نخبگانی دارن، حالا شاید توی سطوح دیگه‌ای که حالا شما باهاشون مرتبط هستین، اگر نکته‌ای باز تو اون زمینه دارید اون رو هم اضافه بفرمایید.
من نکته کوتاه عرض کنم. ببینید حدود مثلا 7-8 سال گذشته بود،
بله،
خیلی دغدغه این بود که چیکار بکنیم که نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان اینا بیان به بدنه اصلی اقتصادی کشور وصل بشن. بدنه اقتصادی اصلی کشور مثل نفت، مثل فولاد. حتی دیدار نخبگان و مقام معظم رهبری سال 95 بنده هم توفیق داشتم که دقایق کوتاهی صحبت کردم، همین نکته رو اونجا خدمت حضرت آقا هم من عرض کردم و ایشون هم تو فرمایشاتشون دقیقاً به این عرض بنده اشاره فرمودن و تایید فرمودن. اما چرا این اتفاق نمی افتاد در سالهای قبل؟ چون عمدتاً یک نگاه فانتزی به علم و فناوری در بین صاحبان صنایع بزرگ کشور وجود داشت و این اعتماد شکل نگرفته بود. خب تلاش هایی صورت گرفت در سالهای اخیر و بخشی از ظرفیت های این نخبه ها شرکت های دانش بنیان به اثبات رسید. به نظرم الان ظرفیت خوبی وجود داره که بشه این اتصال بین صنایع بزرگ کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان رو برقرار کرد. در این صورت ما شاید چند تا اتفاق خواهیم بود. اولینش اینه که بخش زیادی از نیازهای صنایع که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل ایران، در داخل کشور قابلیت پاسخگویی و حلش وجود داره، به نظرم این اتفاق خواهد افتاد و خب ارزآوری و خیلی از آور اقتصادی در نتیجه این کار به دست خواهد اومد. دو اینکه خیلی از شرکت های دانش بنیان ما به جای اینکه برن دنبال مسئله هایی که نیاز بازار داخلی کشور نیست و وقت خودشون رو صرف موضوعاتی بکنن که در داخل تقاضایی نداره، دیگه این اتفاق براشون نمیفته و میتونن بیان شرکت هاشون رو مدام رشد بدن و بزرگ بکنن. مسئله سومی که اینجا اتفاق میفته اینه که اصلا دیگه خیلی جاها نیاز مداخله مالی دولت نیست. چون الان ما داریم میبینیم خودمون وقتی که صنعتگری یک نیاز فناورانه ای داره، این نیاز توسطی که یک شرکت دانش بنیان قابلیت پاسخش وجود داره، خیلی جاها میاد میگه که من اصلا از دولت پول نمیخوام، خودم به قدر کافی میتونم هزینه آرندی این شرکت دانش بنیان رو تأمین بکنم و اون شرکت برای من محصول بسازه.
درست.
و به نظرم خیلی از در واقع منابع دولت هم دیگه اینجا صرفه جویی میشه، میتونه در جاهای دیگر این منابع هزینه بشه. لذا من اینطور جمع‌بندی میکنم، واقعا الان اون وقتی رسیده که یک اعتماد اولیه‌ای به نخبگان، به شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفته و این بچه‌ها هم در طول سال‌های اخیر با واقعیت‌های اقتصاد کشور مواجه شدن، با واقعیت‌های صنعت کشور مواجه شدن، الان این پتانسیل رو تا حد خوبی دارن بتونن مسئله حل کنن و مسئله‌های فناورانه رو حل بکنن، هم برای خودشون ایجاد اشتغال بشه، هم باری دوش صنعت اقتصاد کشور
انشالله برداشته بشه. آقای دکتر حسین‌زاده، یه نکته‌ای تو صحبت‌های آقای دکتر باباخان بود و اون هم حالا من به این حالت تعبیرش میکنم، افرادی که توی پست‌های مشخص مدیریتی میخوان قرار بگیرن باید یه المان‌هایی از همون شغلی که میخوان انجام بدن رو داشته باشن. حالا این شاید صرفاً در تحصیلات نباید باشد، یه موقع اون تجربه هم مهمه. ما داریم که تو کشورهای موفق دنیا یه دفعه میبینیم که اصطلاحاً وزیر بازرگانی رو یه تاجر میذارن. خب این دلیلش اینه که اون الفبای تجارت رو از زاویه خود اون بخش مردمی و خصوصی میداند. توی دانشگاه و توی وزارت علوم میان از یک استاد دانشگاه استفاده میکنن که تسلط بر امور مدیریتی هم داشته باشد، یعنی هی اینا تکمیل میکنه این موضوع رو. حالا حضرت عالی فکر میکنید که ما توی این حوزه و تو حوزه معاونت علمی، بنیاد نخبگان و حتی وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش رو شما فرمودید، اشاره‌ای داشتید، فکر میکنید توی این حوزه واقعا این رفتار ما باید به چه صورت باشه؟ رفتار منظورم اون در واقع مشخص اون مسئولیت اون واحد و اون قسمت و اون معاونت.
بله، این هم خوشبختانه جزو نکات خوبی است که اتفاقا ایامش هم همین ایامه که در آستانه تشکیل و تکوین دولت هستیم. در یک جمله باید گفت هر کسی که راهبرتر، مدیرتر و مناسبتر باشد انتخاب شود. حالا اگر در عالم واقعاً یک کسی که اصلا پزشک نیست وزیر بهداشت بشه ولی نتایج بیشتری بگیریم، این اشکال داره؟ مطلقاً اشکال نداره. در بیش از 65% کشورهای حالا مهمتر و پر جمعیتتر و مثلا پر ترافیکتر بهداشتی درمانی وزرای بهداشت اصلا پزشک نیستند. هر چیزی که تا به حال ما نداشتیم که بد نیست. آیا معناش اینه که ما تو 14 مرداد خواهیم شنید که یک غیر پزشک وزیر بهداشت شده؟ نه خیر، نه ما چنین خبری داریم، نه چنین معنایی از عرضمون باید فهم بشه. میخوام عرض بکنیم اینجور نیست که بگیم حالا چون وزیر بهداشت است حتما باید پزشک باشد، متخصص باشد یا فوق تخصص. اگر یک مدیر ارشد رو اجرایی عملیاتی راه بردی گذاشتیم وزیر بهداشت، اینقدر دید و اندیشه و آگاهی و عمل راه بردی رو این مسلط بود که در مسئله غذا و دارو بیش از تمام پزشکان زحمتکش قبلی که وزیر بودن عمل کرد.
سلامت باشه. یه لحظه عذرخواهی میکنم آقای دکتر باباخان، ما چون به من اطلاع دادن زمانمون چون رو به پایان هست، من میخوام جنبندی فرمایشات شما رو در 30 ثانیه داشته باشیم.
من خدمت شما این عرض کنم که بنظرم الان زمان خوبی است که در حال در واقع طراحی ساختارها هستن دولت جدید.
بله.
اگر ما از موازی کاری ها بتونیم در واقع دور بشیم، یک بازنگری بکنیم در شرح وظایف سازمان ها و بعد هم بتونیم از این در واقع عرشی که سازمان های ما قرار دارن به فرش که مردم هستن، این لایه های میانی رو انشالله بتونیم به صورت بهتری شناسایی کنم و برش برنامه داشته باشن، من به نظر یک تحول جدی رو خواهد داشت.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر بابا خان، مدیر عامل صندوق پژوهش و نوآوری استان البرز، که خدمت شما بودیم. با شما خداحافظی میکنم.
من هم اصلا متشکرم. از آقای دکتر حسین زاده بزرگوار هم تشکر میکنم.
خیلی
متشکرم. و همتون خدای بزرگ میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار. آقای دکتر حسین زاده وقت نداریم، یک دقیقه و تقریبا نیم خدمت شما هستیم.
بله، در این فرصت کم شما به سبک مناظرات ریاست جمهوری، مناظره ها در زمان کم اب نداره، ما هم با همون روی کرده راه بردی کلیات تو همین یک دقیقه باقی مونده عرض میکنیم. ما عرض کردیم هم حوزه زیست بوم فناوری را و هم هر پدیده یا وزارتخونه یا سازمان ملی دیگری را اگر میخواییم ارتقا بدیم، اصلاح کنیم یا تقویت بکنیم، باید نسبت به ارزش‌هایی که بهش قائلیم که اون تعالی است، تفوق و بالا و والا بودن از نظر شأن ملت هست، ابزار لازم رو فراهم بکنیم. این متناسب سازی گام‌ها با هدف‌ها و اتخاذ بهترین راه‌ها رو بهش میگیم رویکرد راهبردی، اتخاذ استراتژی و راهبرد. ما تمام کاری که باید بکنیم اصلاح و ارتقاء ساختارها، رفتارها، محتوای کار و فرایندها و نظاماته. اگر چنین کاری بکنیم در همه مدیریت هامون ما موفقیت رو به زودی درو خواهیم کرد
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر محمد حسن حسین زاده که خدمت شما بودیم و همه میهمانانی که به صورت تلفنی خدمتشون بودیم. پرداختیم به زیست بوم فناوری در دولت آینده در برنامه خیابان فرصت، به اتفاق فرهاد دهنوی عزیز تهیه کننده محترم برنامه، سید امیرحسین صداقایی و آقای تعالی عزیز صدا بردار محترم، از همه شما خداحافظی میکنیم. بنده علی مسعودی، پاینده باشید، وقت برای شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. تشکر میکنیم از همکارانم. برنامه خیابان فرصت رو شنیدید، امیدوار هستم مورد توجهتون واقع شده باشه، همچنان با ما همراه باشید.
يا شيعة يا محبي صاحب العفو.
پخش دعای حضرت امام حسین علیه السلام در روز عرفه از شبکه های رادیویی ایران، معارف، قرآن، تهران، گفتگو و فرهنگ. رادیو ایران از ساعت 17:30 دقیقه استان خوزستان، شهرستان شوشتر، با نوای حاج صادق آهنگران.
و اعتدلت مرتی اوجبت علی حجتک بان الهمتنی معرفتک.
رادیو معارف از ساعت 17 حرم حضرت معصومه سلام الله علیها.
وأشهد بالربوبية لك.
رادیو قرآن و رادیو تهران از ساعت 17 حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام.
این دعوت که عجب زنی هر وقت رو صدا زدم منو جواب.
رادیو فرهنگ از ساعت 17 حرم حضرت صالح ابن موسی علیه السلام.
یا من خسته نفسه بسمره
و رادیو گفتگو از ساعت 16 با نوای حاج میثم مطیعی.
اللهم یا من ملک فقدر و قدر فقدر.
دیگر شبکه های رادیویی نیز با پخش بخش هایی از این دعا به شرح و توضیح مضامین بلند آن می پردازند. شورای معارف معاونت صدا.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. اما خدمتون عرض کنم دعای پرفیض عرفه با نوای دلنشین حاج میثم مطیعی از رادیو نمای رادیو گفتگو پخش خواهد شد روز سه‌شنبه 29 تیر ماه ساعت 16. به طور همزمان از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز کانال 111 تلویزیون رادیو نما و برنامه کاربردی ایران صدا هم همراه با متن دعا و ترجمه اون رو میتونید دریافت کنید. و اما توصیه های وزارت بهداشت درباره مراسم عید قربان و ذبح دام. امسال عید سعید قربان با شرایط سخت کرونا دلتا یکی شده و لازمه که شهروندان گرامی در رعایت توصیه های بهداشتی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند. مهمترین عوامل شیوع بیماری کرونا در جامعه تردد، تجمع و تهویه نامناسبه. کسانی که میخوان خرید و یا ذبح دام داشته باشن باید از ترددها پرهیز کرده و باید دام سالم رو به شکل خرید اینترنتی از شبکه‌های مجاز دامپزشکی تهیه کنن. باید از ایجاد هر گونه تجمع و دور همی در منازل خودداری بشه. مراکز عرضه دام هم باید در فضای باز فعالیت کنند و در فضاهای بسته نیست باید تهویه مناسب وجود داشته باشه و همینطور رها کردن خونابه ها و پسماندهای دام به ویژه در روستاها کار غیر بهداشتی است که نباید انجام بشه. خب دوستان عزیز شنونده سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا با ما همراه بمانید. با ادامه برنامه‌های امشب سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 27 86 10 35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما